ساعت 23 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. رجب طیب اردوغان در روسیه با ولادیمیر پوتین دیدار کرد. گروهی از برندگان جوایز نوبل، پولیتزر و تونی خواستار آزادی سه زندانی نویسنده در ایران شدند. و قیمت دلار در بازار آزاد ارز تهران رکورد 11 ماه گذشته را شکست. درود بر شما شنوندگان گرامی، خوش اومدید به این بخش خبری از رادیو فردا. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز چهارشنبه میزبان رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در شهر ساحلی سوچی در کنار دریای سیاه بود. افزایش صادرات گاز روسیه به ترکیه، خرید احتمالی تعداد دیگری از سامانه‌های ضد هوایی S-400 به رغم مخالفت آمریکا و اوضاع سوریه و لیبی از جمله مهمترین موضوعات این دیدار عنوان شده است. ولادیمیر پوتین در این دیدار گفت که خط لوله گاز روسیه به ترکیه و جنوب اروپا تکمیل شده و با ظرفیت کامل کار می‌کند.
В полном объёме запущен и работает турецкий поток газопроводной системы в
رجب طیب اردوغان هم مناسبات ترکیه و روسیه را در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، بازرگانی و نظامی منحصر به فرد خواند. این دیدار مهمترین دیدار دو سال گذشته میان رؤسای جمهوری روسیه و ترکیه عنوان شده است. گروهی از برندگان جوایز نوبل، پولیتزر و تونی در نامه‌ای خطاب به ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی، خواستار آزادی بکتاش آبتین، کیوان باجن و رضا خندان مهاوادی، سه تن از نویسندگان زندانی شدند. به گفته انجمن قلم آمریکا، بازیگرانی چون آلک بالدوین و میریل استریپ، نویسندگانی چون جان گرین، مارکت اتوود، جانفر اگان و خالد حسینی، آهنگسازانی چون استیون سوندهایم و ده‌ها شخصیت مشهور دیگر این نامه را امضا کردند. در این نامه از دولت ایران خواسته شده که به حق آزادی بیان نویسندگان، شاعران و اندیشمندان ایرانی احترام گذاشته شود و همه کسانی را که به دلیل استفاده از حق آزادی بیان زندانی هستند آزاد کند. و قیمت فروش دلار آمریکا روز چهارشنبه در بازار آزاد ارز تهران به بالاترین میزان خود در 11 ماه گذشته رسید. بانک مرکزی روز چهارشنبه برای چهارمین روز متوالی نرخ دلار در صرافی‌های زیر نظارت خود را افزایش داد. به این ترتیب قیمت دلار به 27693 تومان رسید که حدود 200 تومان بالاتر از نرخ روز گذشته است. همزمان نرخ دلار در بازار آزاد تهران تا 28340 تومان هم صعود کرد، ولی با نزدیک شدن به پایان روز به 28300 تومان عقب نشست. بدین ترتیب بهای دلار در بازار آزاد تهران به بالاترین سطح از اواسط آبان گذشته رسید. بهای فروش یورو هم در بازار آزاد تهران به مرز 33000 تومان رسیده است. و اما در حالی که اقتصاد ایران در یکی از بدترین شرایط طی 4 دهه گذشته قرار دارد، ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران بار دیگر تکیه بر توان داخلی را اصلی ترین مأموریت دولتش برای رونق تولید و جهش در ایجاد اشتغال عنوان کرد. ابراهیم رئیسی هفته جاری هم گفته بود که افزایش تورم خط قرمز دولت 13 است. این ادعا در حالی مطرح می شود که روند صعودی انواع کالاهای اساسی در ایران همچنان ادامه دارد. در همین زمینه ساعتی پیش ارزوبی احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد را جویا شدم.
شاخص‌های کلان اقتصاد ایران مثل فرضاً سرمایه‌گذاری که نزدیک صفر بوده تو چند سال اخیر به شکل مزمن، رشد اقتصادی هم همینجوری یعنی چیزی نزدیک صفر بوده و همچنین ذخایر ارزی کشور که بخشش بسیار به اصطلاح محدوده و بخش دیگرش اساساً در دسترس نیست، محدود شده به خاطر تحریم‌ها، درآمدهای نفتی، درآمدهای دولت و این نقدینگی انبوهی که در اقتصاد هست، اینها به عنوان موانع جدی تلقی میشن که باعث میشه که رئیس قوه مجریه یا هر مدیری در سطح کلان ابزار لازم رو در دست نداشته باشه. توضیحاً این که هر مدیری که سر کار هست یا یک منابعی دارد مثل ذخایر ارزی، مثل نیروی کار مؤثر، سازمان مدیریت قوی بهره‌وری بالا، یا یه موانعی داره مثل مسئله تنش‌های بین‌المللی، تنش‌های منطقه‌ای و حتی نابسامانی در سطح مدیریت، حالا چه در برنامه چه در برنامه‌ریزی و اجرا و سیاست‌گذاری. در شرایط فعلی ایران هیچ کدوم از این شاخص‌ها که حالا ما بهش نگاه می‌کنیم مثبت نیست، بنابراین به نظر نمی‌رسه که رئیس قوه مجریه ابزار لازم رو در اختیار داشته باشه برای اینکه از این شرایط فعلی گذار بکنه.
آقای علوی، یکی از معضلات فعلی اقتصاد ایران الان روند صعودی قیمت کالاهای اساسی است که بخش بزرگی از این کالاها به نوعی در داخل تولید میشن و از خارج وارد نمیشن. این نوع معضل گرانی در ایران ناشی از چه دلایلی است؟
خب بخشی از دلایل مربوطه دلایل ساختاری است، ساختار ناکارآمد حاکمیت هست، بخش دیگرش مربوط میشه به مدیریت ناکارآمد و همچنین راندی و بیاد بیاریم که بخش از اقتصاد ایران هست که الان کارآمد نیست و مالیات پرداخت نمیکنه، اونم معافیت‌های مالیاتی داره و همزمان بخشی فرار مالیاتی داره. اینا منابعی است که در دسترس نیست و دولت مجبور میشه به دلایلی که گفته شد دائما پول رو تزریق کنه به اقتصاد ایران و طبیعی است که به دنبال تزریق پول بدون پشتوانه به شکل چاپ اسکناس و به اصطلاح خلق پول به وسیله ابزارهای بانکی، طبیعی است اون تعادل میان بخش پولی و بخش حقیقی اقتصاد از بین میره و بنابراین تورم اجتناب ناپذیر. الان تورمی که وجود داره بخصوص در عرصه مواد غذایی، یعنی همونطور که شما گفتید کالاهایی است که عمدتاً در داخل ایران تولید میشه، یکی از دلایلش مهم دیگه بجز اون دلایلی که گفتید تورم انتظاری، یعنی بازیگران بازار انتظار ندارن که قیمت‌ها بیاد پایین، در نتیجه اونها هر بار که انبار خالی و پر میشه تلاش میکنن که قیمت‌هاشون رو بر اساس داوریشون نسبت به آینده تعیین بکنن و این تورم انتظاری و اون تورمی که به هر حال ناشی از دلایل واقعی اقتصاد ایران و عدم تعادل اون باعث شده که الان این قیمت‌ها به سطح شگفت‌آوری داره بالا میره و هیچ چشم‌اندازی نیست که حتی در این سطح باقی بمونه. بنابراین خود این هم اساساً یکی از دلایلی است که مانع هر نوع کارآمدی در اقتصاد و برون رفت از وضعیت فعلیه. چرا؟ برای اینکه دولت با توجه به این درآمد اون نقدینگی لازم، پول لازم رو نداره که استفاده بکنه در چارچوب سرمایه گذاری، در چارچوب رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال بکنه.
آقای علوی، الان به نظر میرسه که این ادعای رو که رئیس جمهوری ایران مبنی بر حرکت دولت 13 به سمت رونق اقتصادی مطرح کرده مبتنی بر منابع و توان داخلی است. به این ترتیب این ادعا چقدر مبنای اجرایی و عملی داره؟
از دو منظر اگه بخوایم به این مسئله بپردازیم، که منظر نظری است، یعنی تئوری‌های اقتصادی که وجود داره، دو منظر تجربی. از منظر اقتصادی و نظریه‌های مربوطه اساساً یه اقتصادی که منزوی است، منفک است از جهان خارج، ارتباطی نداره، داد و ستد نداره، نمیتونه ایجاد رشد اقتصادی بکنه و پایدار باقی بمونه. از طرف دیگه تجربه تاریخی هم چه در عرصه کشورهای دیگه یا حتی خود ایران هم نشون میده که اساساً تشویق سرمایه گذاری، افزایش اون، ایجاد رشد اقتصادی بدون داد و ستد با خارج ممکن نیست، بخصوص در مورد خاص اقتصاد ایران که ما میدونیم یه اقتصاد نفتی و رانتیست، هر گونه تحول مثبتی در چارچوب ساختار فعلی مشروط به صادرات نفت، وصول وجوه ناشی از صادرات نفت و سرمایه گذاری در داخل بخصوص به وسیله دولت در شرایط فعلی با توجه به تحریم ها و اینکه ذخایر ارزی هم نمیتونه وارد ساختار اقتصاد ایران بشه، هیچ چشم اندازی وجود نداره. بنابراین خب این وعده ها یا ادعاهایی که میشه نه پشتوانه نظری داره نه پشتوانه عملی و تجربی.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و اما آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد که با همکاری قطر هفتن را در ارتباط با شبکه مالی حزب الله لبنان تحریم کرده است. به گفته وزارت خزانه داری آمریکا این هفته به طور مخفیانه 10 میلیون دلار برای این گروه ارسال کردند. یک شرکت معاملات ملکی مستقر در قطر به نام ادار مرتبط با یکی از این افراد نیز در فهرست تحریم ها قرار دارد. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا گفت که حزب الله لبنان از شبکه‌های جهانی و شرکت‌های پوششی برای تأمین فعالیت‌های مخرب خود استفاده می‌کند. او از همکاری قطر در این زمینه قدردانی کرد. همکاری قطر در شرایطی انجام شده که دوحه روابط نزدیکی با جمهوری اسلامی دارد. افراد تحریم شده شهروندان قطر، عربستان، بحرین و فلسطین هستند. و اما رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در پی مذاکره با رئیس روس اتم در مسکو از توافق طرفین برای پیش گرفتن سازوکارهای متفاوتی در همکاری‌های هسته‌ای با روسیه خبر دادند. گزارش آکیس که وضعیت نیروگاه اتمی بوشهر هم محور اصلی این مذاکرات بوده است. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
رئیس سازمان انرژی اتمی ایران که طی سفر از پیش اعلام نشده سه‌شنبه وارد مسکو شد، مذاکرات فشرده با رئیس روساتوم داشت و در پیان اعلام کرد: به تفاهم رسیدیم که برای سرعت گرفتن روند اجرای پروژه های مشترک سازوکار متفاوتی پایگذاری کنیم. محمد اسلامی و الکساندر لیخاچوف کمتر از 10 روز پیش در حاشیه نشست سالانه آژانس بین المللی انرژی اتمی در وین دیدار کرده بودند. بنا به نوشته تویتری کاظم غریب‌آبادی، نماینده ایران در آژانس، این دیدار بسیار سازنده بود و به بررسی طرح‌های مشترک و همکاری‌های دو جانبه اختصاص داشت. اما به گزارش روزنامه روسی کامرسانت، ضرورت رایزنی‌های مجدد مقامات ارشد حوزه اتمی روسیه و ایران این سوء زن را به وجود آورده که مشکلات جدی در روند همکاری‌های دو جانبه وجود دارد. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در پی مذاکره با همتای روسش از آن کرد: به دلایل گوناگون طرح‌های مشترک با مشکل روبروست و 22 ماه تأخیر در اجرای این پروژه ها ایجاد شده. محمد اسلامی بدون ذکر جزئیات به صدا و سیما گفت: توافق اولیه حاصل شد. سازوکار متفاوتی بررسی و زمانبندی پرداخت های مالی از سوی ایران هماهنگ شود تا به گفته وی از تأخیر بیشتر جلوگیری شود و راندمان پروژه ها برای جبران کردن زمان از دست رفته افزایش یابد. کیریل کریواشیف، خبرنگار روزنامه کامرسانت، به نقل از منابع خود میگوید: نه ایران از روی کرده روسیه راضی است و نه روسیه از روی کرده ایران.
پروژه طولانی بوشهر با مشکلات جدیدی دست به گریبان است و تا جایی که خبر دارم برای نخستین بار تایید شد که نزدیک به 2 سال است هیچ فعالیتی برای ساخت راکتورهای اتمی جدید در ایران انجام نشده. روساتوم از مدت‌ها پیش به طور تلویحی با حذف نام ایران از فهرست طرح‌های جاری بین‌المللی خود به این موضوع اذعان کرده بود. منابع روساتوم می‌گویند از زمان اعمال تحریم‌های دولت دونالد ترامپ که ساخت راکتورهای جدید در ایران را هدف قرار داده بود، کار به رغم اظهارات مسئولین عملاً متوقف شد. در واکنش ایران پرداخت‌های توافق شده را به حالت تعلیق درآورد، اما این گام جریمه‌هایی در پی داشت و اکنون روساتوم مبلغ کل این بدهی ها را بیش از 2 میلیارد و ایران بیش از 500 میلیون یورو برآورد می کنند. اخیراً تصمیم سیاسی اتخاذ شده که کار در بوشهر از سر گرفته شود. اما ایران باید تضمین کند که تأمین مالی این پروژه دچار مشکل نمی شود و روسیه ضمانت دهد راکتورهای جدید را تکمیل می کند. اگر دو کشور به دنبال همکاری‌های راهبردی هستند، ناچارند توافق‌های سیاسی را با محتوای اقتصادی پر کنند.
روسیه در شهریور ماه 1390، 18 سال پس از آغاز عملیات تکمیلی، واحد اول نیروگاه اتمی بوشهر را راه‌اندازی کرد که تاکنون چندین بار فعالیت آن متوقف شده و بحث زیاندهی آن هم مطرح بوده است. در این حال در آبان ماه 1393 روسیه و ایران درباره احداث 8 راکتور اتمی توافق کردند و در نخستین مرحله 2 راکتور در مجاورت راکتور اول بوشهر ساخته می شود. طبق توافق اولیه قرار بود واحد دوم در مهر ماه 1403 و واحد سوم در فروردین 1405 راه‌اندازی شود، اما دو کشور بارها بر سر این طرح با هم دچار اختلاف شدند.
خیلی ساده است. من دوست دارم که بدونم، دوست دارم که چیزهایی که میخوام بخونم دسترسی داشته باشم،
انتخاب کنم.
حق طبیعی من،
حق طبیعی همه است که اون چیزی که میخوام رو بدونم
دسترسی داشته باشم،
بتونن ازش استفاده کنن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com.
به پایان این بخش خبری رسیدیم. خبرهای بیشتر رو میتونید در شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا دنبال کنید و وبسایت رادیو فردا به نشانی radiofarda.com هم گزارش‌های تحلیلی بیشتر در اونجاست. بخش بعدی خبر تا 45 دقیقه دیگر در مجله نیمه شب ساعت 24 به وقت تهران تقدیم شما خواهد شد.